بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رسیدیم به این قسمت بحث که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این قیودی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در اکراه عقد کردن، هیچ کدامی که از این قیود معتبر نیست. اولین قیدی که مرحوم شیخ عقد کرده این است که اکراه در جایی است که یک توعیدی از ناحیه دیر باشه، اقتران به توحید باشه. عمل اکراهی عملی است که مکره بگه اگر این کار رو انجام ندی یک ضرری برات وارد میکنه. امام میفرمان این اقتران لازم نیست، بلکه جایی که انسان یک فعلی رو انجام بده به خاطر اینکه میدونه اگر این فعل رو انجام نده از ضرر و شر یکی در امان نمیمانه، برای اینکه در امان بماند از ضرر و شر کسی میاد این کار رو انجام میده، ولو اینکه اون شخص توعیدی نداشته در اینجا، نگفته اگر این کار رو انجام ندی من این کار رو میکنم. اما این برای این که عرض میشود که ایمن از شر و ضرر او باشد میاد این کار رو انجام میده. میفرماید که در اینجا این هم عنوان اکراه رو داره. ترتب نباشه؟ نه، همین که خوف از ضرر دیگری داشته باشه. مرحوم سیه در حاشیه بعد از اینکه کلام شیخ رو نقل کرده که شیخ فرموده وعید معتبر هست، میفرماید سید فرموده فعلا هازا لا یصدق على ما اشرنا الیه سابقا من طلب الغیر منه فعلا اذا خاف من ترکه از ضرر سماوی او ضررا من شخص آخر اذا اطلع على ذلك مع عدم توعیده. یعنی در این شرط شیخ می‌فرماید هم توعید لازمه و هم اینکه این توعید هم از ناحیه این آمر باشه. اگر جایی این شخص این معامل رو انجام نده یک ذره سماوی به اون وارد بشه، اصلا دیگه از ناحیه عباد نباشه، یک ذره سماوی باشه. یا اگر یک ضرری از ناحیه غیر آمر بر این شخص مکره وارد بشه، می‌فرماید اینجا لا یصدق الاکراه، اکراه صدق نمی کنه. بل و کذا اذا فعل الفعل لا به امر الغیر لکن خاف منه الضرر، همین که در عبارت امام هم بود. یعنی در عبارت مرحوم سید در حاشیه با این قیدی که شیخ فرموده سه مورد احتراز میشه. شیخ میفرماد باید توعیدن اکراه اونجاییست که مقترن باشد به توعیدن من الامر، میفرماد اولا باید این توعید یه ضرری باشه که خود یعنی ضرر عرضی باشه، سماوی نباشه، این یک. من ناحیت الامر باشه من ناحیت غیر الامر نباشد، این دو. و سوم این که این توعید رو عامل کرده باشه، اما مجرد این که انسان بگه من این جنس رو میفروشم چون میدونم، یعنی خانه رو میفروشم، این زمین رو مثلا در زمان شاه، در زمان طاغوت اون موقع اینطور بود، میگم من این زمین رو میفروشم چون اگر نفروشم مثلا دولت پدرم رو در میاره، ضرر بر من وارد میکنه، آبروم رو میبره. سید میفرماید طبق این بیانی که شیخ داره هیچ کدامی که از اینها عنوان اکراه رو نداره. مرحوم نائینی هم از مرحوم شیخ و مرحوم سید تبعیت کرده، فرموده یعتبر و توعید و طالب علی ترک، یعنی توعید الامر، امر باید توعید بکنه. فمجرد و امر الغیر معدم اقترانهی به توعید من لا یدخل فی موضوع البحث و ان خاف من ترکی ضررا سماویا او الضرر من شخص آخر غیر الامر. نائینی هم طابقا نعل به نعل با مرحوم سید و با مرحوم شیخ موافقت کرده. خب اون کسی که مخالفت کرده یکی امام هست رضوان الله تعالی علیه که عبارتشون رو بیان کردیم، یکی هم مرحوم آقای خویی قدس سره، ایشون هم در این جزء دوم اسمه الفقاهه صفحه 573 می فرماین لکن تحقیق ان نحکم به فساد العقل اذا ترتب على ترکهی از ضرر ولو من ناحیت غیر العامل. اونجایی که عامل میگه باید معامله رو انجام بدی، شخص میدونه که اگر معامله رو انجام نده یک ضرری از ناحیه غیر عامل بهش وارد میشه، میفرماید این عقدم فاسده. بعد مرحوم آقای میفرماید در این نظری که ما داریم بیان میکنیم فرق نمیکنه که ما دلیل بطلان بیع مکره را عدم تیب نفس قرار بدیم، بگیم آقا بیع مکره باطله چون تیب نفس نداره. خب اونجا که خیلی واضحه تیب نفس نداره، آدمی که میگه من اگه معامله رو انجام ندن یک ضرری رو غیر بر من وارد میکنه، این عرض میکنم که تیب نفس نداره. یا دلیل بطلان بیع مکره را حدیث رفع قرار بدیم، که حالا ما بعداً انشاءالله اینا رو بررسی خواهیم کرد. حالا داریم معنا و حقیقت اکراه رو روشن میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. مرحوم آقای فرمان اگر دلیل بطلان را حدیث رفع قرار دادیم، میفرماید که حقیقت اکراه حمل الغیر على فعل مع الإعاد على ترکهی به ضرر سواء کان الضرر من الامر و غیر الامر. در حقیقت اکراه فرق نمی کنه ضرر از امر بخواد وارد بشه یا غیر امر. ما در معنای اکراه نداریم که حتما اکراه در جاییست که ضرر من ناحیت الامر حتما وارد بشه، نداریم این رو. به عبارت اخرى اگر کسی آمد گفت در بیع اکراهی تیب نفس هست، چون یادتون هست که مرحوم سید در اکراه و اصرار گفت بالاخره هر دو در مرحله ثانیه درش تیب نفسه، اما بالاخره عنوان اکراه وجود داره. برخی از فقها قائلن که در باب اکراه خود عنوان اکراه موضوع برای بطلانه ولو کی به نفسم داشته باشه. بعضی ها میگن نه، مثل مرحوم شیخ و ما هم همین نظر رو داشتیم و داریم که اکراه اونجاست که تیب نفس اصلا وجود نداره. حالا مرحوم آقای خویی میفرماین اگر اکراه رو یعنی بطلان به یه مکره رو بگیم به این دلیل هست که طیب نفس نداره، خب این چه فرقی میکنه ضرر رو عامر بخواد وارد کنه یا غیر عامر؟ در هر دو صورتش طیب نفس نداره. اگر دلیل بطلان بیع مکره را خود عنوان اکراه قرار بدیم که بگیم آقا عنوان اکراه یجتمع و معتیب نفس، حتی میفرماین در عنوان اکراه این که باید ضرر از ناحیه عامر وارد بشه این موضوعیت و دخالتی نداره، فقط میفرماین بله اونجایی که یک ضرر سماوی باشه، که خب آدم اول میگه یعنی چه ضرر سماوی، چه مثالی میتونه داشته باشه؟ میفرماد کما اذا امر احد من اولیاء الله شخصن خاصن به بیع داره، یکی از اولیاء خدا به یک شخصی بگه باید خونه تو بفروشی و الا من دعا میکنم که از آسمان سنگی بر تو بباره، یا دعا میکنم مریض بشی، دعا میکنم نمیدونم چه بشی، نفری یعنی بکنه به او، ضرر سماوی بخواد باشه. اینم فواعها خوفا من غضب الله، این بیچاره یه آدم ساده لوحی باشه بیاد این رو بفروشه خوفا من غضب الله. یه وقتی یکی از این محترمین تهران زمان مرحوم والدمون آمد پیش من، گفتش که یکی از که حالا واقعا این آدم خب حالا خیلی نادره، بعضی ها هستن که در این لباس قرار میگیرن، اما گفت یکی از روحانیون قوم به من زنگ زده که من کتابی نوشتم اون زمان باید 5 میلیون بدی برای چاپش، اگر تا یک هفتم ندی خانت بر سر خراب میشه. واقعا مضطرب شده بودی، او فکر میکنه که حالا هر چه که ما میگیم واقعا این چنینه که روی مبانی میگیم. حالا علایل همون موقع که گفت، گفتم که اگر این خانه خراب شد من 10 تا این خانه رو بر شما درست میکنم، نگران نباش، اینا همه دروغه، اینا مثل این حرفی که حالا همین روزا هم حالا الان به مناسبت یادم افتاد که میگن در سایت ها نوشته شده 3 فلان نمیدونم عرض میشود که 3 شبانه روز آسمان رو چه میگیره، چیزایی که الان ذهن مردم رو متاسفانه خیلی مخشوش کردن و شرایط زمان طوری شده که این مطالب دینی بسیار به نحو غیر صحیح داره تزریق به جامعه میشه. حالا ولی که این مطلب ریشه یک خبری از این پیشگوی آمریکایی داره، اما اصلا اساسا تو جامعه ما من این وقت تشبیه میکردم که واقعا مثل این که انسان قرصهایی داره، کپسولهایی داره، آمپولهایی داره، اما اینا رو جا به جا داره اول استفاده میکنه. نمیدونم آمپول سرطان رو داریم میزنیم به آدم سالم، آمپول تقویتی رو داریم میزنیم به فرض کنیم که بچه تازه متولد شده، یه کارای این چنینی داره تو جامعه انجام میشه. این مطالبی که حالا در باب ظهور هست، حالا سندش چطوره، آیا نشانه هایی که ذکر شده که حالا من بعضیش رو در بعضی از بحث ها گفتم، این نیاز به خیلی دقت داره، نیاز به عمق داره، نمیشه همینطوری بیاییم ما الان بگیم که آقا بله درست زمان ما زمانیست که با هر بشارت که مقدمات ظهور نزدیکه، این 101 اشکال میشه بهش وارد کرد. حالا بیاییم رو تو جامعه تزریق بکنیم. خب چقدر در همین چند دهه گذشته از قول بعضی از مراجعی که به رحمت خدا هم رفتن آقا 14 ظهوره، مردم نمیش خبری نشد، آقا عرض میشود که اگر چه بشه ظهور میشه دیدن نشد، اینا اصلا سر این که فرمودن تکذیب کنید کسی که میاد وقت تعیین میکنه. خب ببینید اگر واقعا یه طلبه همین روایات رو با دقت ببینه، وقتی ما مأموریم به تکذیب نسبت به اون کسی که میاد وقت معین میکنه، خب یه سوال طلبگی از شما اینه، آیا همین دلالت بر این نداره که حتی قربش رو هم نمیتونیم ما معین کنیم؟ این بالاخره سوال طلبگیه. آیا اگر ما مأموریم به این که کذب الوقاتون، اونایی که میان یه وقتی رو معین میکنن، میگن آقا 5 سال دیگه، 2 روز دیگه، 10 سال دیگه، خب اینا رو باید تکذیب کنیم. آیا کسی که میاد قرب رو هم مطرح میکنه اونا باید تکذیب بشه؟ نه تو همینه، نمیشه. آخه قرب، ببینید قرب و بود، قرب و بود یه امر نسبیه. من در اون بحث مواد نمیدونم تشریف داشتید یا نه، اصلا از زمان بعثت رسول خدا صلوات الله و سلام علیه آخر الزمان شروع شده، درسته؟ خود رسول خدا در یه روایتی فرمود که نزدیک مغرب بود، مثلا شاید 1 ربع 20 دقیقه، نیم ساعت نزدیک به مغرب بود، فرمود که به همین اندازه که از عمر روز باقی مونده، به همین اندازه از عمر دنیا باقی مونده. خب اگه اینو بخوایم بگیم بله، ولی قربی که مردم میفهمن چی میفهمن؟ قربی که خب رسول خدا 1400 سال پیش فرموده است که همون آیات قرآن هم همین اقتربت ساعه، اصلا این دیگه نباید نیاز نداره بگه توجیه بکنه آقا چون خیلی مسلمه خدا فرموده اقتربت، نه، این مقداری که الان باقی مونده از عمر دنیا نسبت به گذشته چیز خیلی کمیه، اقتربت ساعه، خود قیامت هم نزدیکه عرض میشه. اما این نزدیکی که الان ما داریم به مردم میگیم این است که آقا 1 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، در حالی که این نزدیکی با 100 سال دیگه هم سازگاری داره، با 200 سال دیگه هم سازگاری. گفتن باز یکی از محترمین از قول یکی از همین مراجع نقل کرده بود که ایشون فرمودن که ما پیرمردها هم امام زمان رو درک خواهیم کرد. چرا بیاییم ما این حرفا رو مردم بزنیم؟ آقا اونی که اصل واقعی است که تو دین ما آمده. اصلا ببینی اگر به من بگن آقا ظهور نزدیکه، یه ما دیگه، من از حالا خودم رو دیگه شبانه روز آماده کنم، یه ارزشی نداره. اصلا حقیقت انتظار که این انتظار رو از بقیه انتظارها جدا میکنه، حقیقتش در همین جهله. بگی کی میخواد واقع بشه؟ چون نمیدونن، اگر منتظر شدن میشن منتظر واقعی، اما اگه بدونم 1 ماه 1 سال 5 سال دیگه است که دیگه این انتظار اصلا برای سهو نمی کنه، داره واقع میشه دیگه. اما اگر واقعا جهل داشته باشم میگم نمیدونم چیه، ممکنه 1 سال دیگه، ممکنه 100 سال دیگه، ممکنه گاهی خود مرحوم والدم رو مرز میکردم میشون میخوانم ممکنه 1000 سال دیگه. ولی از من شنیدم بعضی از قول امام هم نقل میکردن این رو، حالا اون خیلی ثابت نیست برا من، ولی نقل میکردن. ببینید مخواهم عرض کنم حقیقت انتظار این است که انسان مع الجهل به این که کیه. و من عرض کردم واقعا این کذبه هم اصلش رو میگیره، هم این که قرب عرفی رو بخواهیم مطرح بکنیم. یه وقت میگیم بله آقا هرچی دنیا داره پیش میره داریم نزدیک میشیم، هم نزدیک به قیامت میشیم، مسئله ظهور حضرت هم قبل از قیامت، هر چی داریم پیش میریم داریم نزدیک میشیم. این یه حرف درستی هم هست، اما اگر آمدیم گفتیم آقا دیگه نه، همین روزاست، طوری تو جامعه ما مطرح کردیم که آقا همین ماه هاست، همین روز هاست، این مطابق با موازین دینی ما و تو روایات ما نیست. خب حالا الکلام یه جلو کلام نشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اگر یکی از اولیاء الهی به یه شخصی بگه یا خانتو بفروش، اگه نفروشی من نفرین میکنم خدا یک ضرری بر تو وارد بکنه، اینم بیاد فباعها خوفا من غضب الله، میگه این معامله صحیحه، برای که در اکراه باید اون اکراهی باشد که توعیدی از ناحیه عباد باشه. خب حالا ببینید
think if Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was even
ببینید نه امام می فرمان ولو آمر توعیدی نکرده، اما این میدونه اگر این کار انجام نده این میکشدش، میدونه این رو. حالا من اونم میخوانم جواب بدم، حالا دقت بکنید. ببینید آقا در باب اکراه اون چرا که امام فرمودن ما میتونیم در دفاع از شیخ بگیم خب چه فرقی میکنه اونجایی که عامر بیاد بگه اگه این کار انجام ندی من تو رو میکشم، یا اونجایی که خود مکرر بدونه. اونجایی که بدونه در حکم گفتن چه فرقی میکنه؟ اونچه که مقومه برای اکراه این است که یک ضرری از ناحیه غیر بر او وارد بشه. حالا این ضرر گاهی اوقات با توعید ظاهری همراه هست، گاهی اوقات هم این علم دارد به این که چنین ضرری اگر این معامله رو انجام نده بر او وارد میشه، و قطعا شیخ اینجا رو نمیخواد خارج بکنه، نمیخواد در اینجا بگه که اگر واقعا این علم دارد که عاملی که گفته آقای معامله رو انجام بده، هیچی دیگه هم نگفت، اما این میدونه مکره که اگر این کار رو انجام نده عامر پدرشو در میاره. خب این هم صدق عرفی اکراه میکنه، هم هیچ وجهی نداره برده این موقع باید تصریح به توحید بکنه. علم به وعید هم برای مکره کافیه. ببینید غالبا این چنینه که انسان علم به وعید پیدا نمی کنه مگر اینکه خود مکره این توحید رو بکنه، غالبا اینطوره. ولی اگر از شیخ ما سوال کردیم که اونجایی که میگه این معامله انجام بده اما مکره میدونه اگر انجام نده این ضرری بهش وارد میکنه، درسته؟ چون دو عدم تیب نفس هست که؟
عدم به علمش مثلا عمل بکنه اینجا تیب نفس هست.
حالا عزیزه بدی؟
اینجا تیب نفس
هست. حالا عزیزه فرمایید. عرض میکنم که این اولا حالا بذارید ما مطلب رو دنبال بکنیم. ببینید این اولا این مطلبی که آقای خویی فرمود در اکراه فرق نمی کنه ضرر از ناحیه عامر باشه یا غیر عامر، این مطلب درستیه. اگر واقعا شیخ که فرموده توحید من العامر بخواد احتراز کنه از غیر عامر، این وجهی نداره اصلا. ما در معنا و در حقیقت اکراه این رو نداریم که حتما باید عامر باشه. من میخوام بحث رو بیارم رو همین مسئله ضرر سماوی. به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم که آقا کجای حقیقت اکراه این است که باید ضرر من العباد باشه؟ این کجای معنای اکراهه؟ چون ایشون میفرمایم که مرفوع به حدیث رفع اکراه از ناحیه خداست، از ناحیه عباد است نه از ناحیه خدا. ما عرضم است کجای حدیث رفع دلالت بر این داره؟ حالا یه آدمی مثل همه از که مردم واقعا ذهنشون یک ذهن ساده‌ایه و خب حالا ببینن یه روحانی داره یه حرفی میزنه بلافاصله یقین پیدا میکنه مسئله ایزا واقع میشه، میگه یا خانه تو به من بفروش یا نفری میکنم بچه از نمیدونم چه بشه، اینم میاد میفروشه. اینو بگیم واقعا اینم برای دفع الضرر داره این کارو میکنه، منتها این ضرر ضرری که از نهای خود این شخص به مباشره ایجاد نمیشه، ضرر سماویه. چرا نگیم ما این اکراهه؟ اینم عنوان اکراه رو داره. حالا این معامله رو انجام داد بعدم دید همچین ضرر سماوی هم وارد نشده، نمیتونه بیاد بیا من که مکرهن من از اختیار که از اختیار که انجام ندادم. اگر به قول خود ایشون بگیم ملاک بطلان به مکره عدم تیب نفسه، اینجا که تیب نفس نداره. اگر ملاک خود عنوان و اکراهه، در عنوان اکراه این که ضرر باید ضرر من ناحیت العباد باشه از کجا؟ خب یه آدم حالا بیا من اجنه ای رو در تسخیر دارم اگر این کار رو نکنی اونا میفرستم سراغ خودت، اگر این کارو نکنه نمیدونم چه خواهم کرد که اینو در نهایت العباد برش صرف نکنه. علایان این هم برش قیدی نداره. نه مشکل نیست. آخه ببینید اصلا به شما عرض کنم خود تو عبارات شیخ هم در بعضیش تصریح داره. در استرار جایست که پای غیر اصلا مطرح نیست. اگر حتی من بخوام این عرض بکنم اگر آمری نباشه یعنی امری نباشه توعید ظاهری هم نباشه اما من معامله رو انجام بدم برای اینکه میدونم این رو فقط اگر من این معامله رو انجام ندم این آدم ضرری بر من وارد میکنه این هم از مصادیق اکراهه. نه حالا عرض کنم خب طلب ثوابی رو غیر هم آمده گفته اینجا غیر گفته غیر به این القا کرده طلب ثوابی میان بلو خودش لو خلیه و طبع خیلی خوب ببینید بالاخره در اکراه جاییست که پای غیر ولو اقراه به جهل بکنه از راه اقراه به جهل آمده اکراه کرده اونم همینطوره. اما در باب استرار جاییست که پای غیر اصلا مطرح نیست. قید ازده فرمایید قید دومی که شیخ فرموده ظن به ترتب بر ترک باید ظن به این داشته باشه که اگر معامله رو ترک بکنه این ضرر مترتب میشه. امام رضوان الله تعالی علیه حالا باز عرض بکنید خود مرحوم شیخ پس مظنون و ترتب را لازم میدونه. مرحوم ناینی فرموده احتمال ترتب ضرر بر ترک مکرهون علیه همین احتمالش کافیه. مرحوم امام و مرحوم آقای خویی هم همین رو میفرمان اینجا زن لازم نیست. در اکراه علم مکره یا زن مکره به این که اگر این کار انجام نده مکره اون تهدیدی که کرده عملی میکنه لازم نیست. همین احتمالی که بده این کار انجام ده احتمال اغلایی البته این کافیه. به قول امام میفرماید ولو این احتمال ضعیف باشه اما محتمل قوی باشه گفته میکشمه. خب محتمل خیلی قویه ولو اینکه 5% احتمال بده. این هم از این قید. دیگر این است که اون ضرر مضر به حال اون تهدید و توعید مضر به حال مکره باشه. باید واقعا سبق ضرر برش بکنه. این رو بررسی کنیم. این در کلمات امام بررسی شده در کلام سید و مرحوم ناینی اینا دیگه ندیدم این بررسی شده باشه که اون چرا که مکره میگه تهدیدی که داره میکنه ضرر برش سبق بکنه واقعا از مصادیق ضرر باشه. ببین دا امام می فرماین اگر مراد این است که یک ضرری که به حد حرج برسه این اریده به الوصول و الوصول الى حد الحرج یعنی مشقت غیر قابل تحمل نقول لا یلزم چیزی لازم نیست بل مطلق الضرر المعتد به کافی یه ضرر قابل اعتنا باشه کافیه. بعد یه مسئله بالاتری رو میگن اینو دقت کنید آقا این خیلی نکته خوبیه میفرماد بل لا یلزم ان یکون ضررا در اکراه لازمی ضرر باشه فیکفی المنع عن النفع المعتد به میگه آقا اگه خونتو نفروشی در نمیذارم فلان معامله که میخوای با دیگری انجام بدی و میخوای 100 میلیون درش نفع ببری و نمیذارم واقع بشه. این رو خوب دقت کنی این امام اینجا دیگه متفرد میشن شیخ و دیگران اینا همه آوردن رو ضرر اما امام فرمان اصلا خود ضرر موضوعیت نداره. اگر مکره بگوید اگر این معامله رو انجام ندیم نمیگذارم اون معاملهی که 100 میلیون نفت برای تو داره واقع بشه. این هم می فرماین که عنوان اکراه برای استعب میکنه. خب ببینید، اگر ما واقعا اکراه رو یه معنی عرفی براش بکنیم، حق با امامه. عرف بین وجود ضرر یا منع از نفع معتضن به یه منفعتیست که حیاتیه، بین اینها فرق نمیگذاره و در این مطلب هم با امامه. خب حالا ببینید، ما اون روایتی که از عبدالله ابن سنان نقل کردیم، از اون روایت استفاده میشه هیچ کدوم از این قیود معتبر نیست در اکراه. ببینید حالا ما بحث علل قاعدهش کردیم، اقتران به توعید. تو اون روایت داره الاکراه من از زوج و الام و الاب، در حالی که توعید نیست، ظن به ترتب ضرر نیست، کونه مضرن به حال المکره نیست. اصلا برای حسب اون روایت هیچ کدامی که از این قیود معتبر نیست. اون روایت رو من فقط عرض کنم، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن موسی ابن سعدان عن عبدالله ابن القاسم عن عبدالله ابن سنان. سند روایت دو نفر هستن درش تضعیف شدن، یکی موسی ابن سعدانه که نجاشی گفته ضعیفون فی الحدیث، یکی هم عبدالله ابن قاسم حضرمیه که نجاشی گفته کذابون قال، هم کذابه هم اهل قلوبه. حالا اگه فقط قالن رو چیز میکرد قابل توجیه بود، اما کذاب هم داره. یرویان القلات لا خیرفی ولا یعتد به روایت. سند روایت سند درستی نیست، اما علی الظاهر فقها بر طبق این روایت فتوا دادن. و اگر ما مبنامون همینه که فقها بر طبق این روایت ضعیف و سندی فتوا بدن، اون روایت خود جیگر داره. حالا تکمیل اینو فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و سلم.